Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyema bagiyetillah fil aradin. Allahumme vaffiqna lima tuhibbu ve terdi. Rasidin bi irtibatat beyne manay haqiqi ve mecazi. Ve hiye kesiretun, in irtibatat ziyade. Muhimmash inas. Alaqatus sebebiyye. İrtibat beyne du mana, irtibat sebeb ve musabbab has. Be an yutlaga ismus sebeb علل مسبب. خب مثلا شما میگید که بخاری خونه رو گرم کرد. بخاری خونه رو گرم نکرد، بخاری حرارت ایجاد کرد، اون حرارت و گرما بود که خونه رو گرم کرد. منتها سبب گرما چیه؟ بخاریه. اینجا شما میگید بخاری خونه رو گرم کرد، یعنی اون حرارت خونه رو گرم کرد. مثال میزنه لهو ایادن علیه سابقتون و اعد منها ولا اعددها. برای او دست هاییست. ایادن، ایادن المنجد می نویسه که ید، ید یعنی دست، جمعش میشه ایدی. خب ایدی ارجل اینا تو قرآن آمده دیگه، ایدی یعنی دست ها، جمع الجمعش میشه ایادی. جمع الجمع یعنی چی؟ یعنی گاهی یه مفردی جمع بسته میشه، اینو تو صرف خوندید دیگه، اون وقت اون جمع باز جمع بسته میشه. مثلا میگیم کلب اکالب، جمع الجمعش میشه اکالیب. اینطوری مثلا فرض کنید که یک چیزی جمع با کسر بسته بشه، مثلا تجارت، بله مثلا همین، حالا این بحث ید ایدی مثلا ایادی، یا خود مثلا یه جمع مکسری مثلا فرض کن نه حالا اون تجارت که میشه تجارت، اون خود یه بار جمع بسته میشه، ولی فرض کنید که یک بار مثلا خیمه بشه خیام، خیمه خیام یعنی خیمه ها، اون وقت خیام باز جمع بسته بشه، بشه خیامات با الف و ت، یا جمع مکسر بسته بشه، یا جمع مؤنث بسته بشه، جمع مؤنث سالم بسته بشه، اینا رو بهش میگن جمع الجمع. خب برای او دست هایی است بر من، به عهده من. سابقتون، سابقه یعنی کامله. اینجا ایشون میگه حیث اراد من الایادی ما هو مسبب انها. دست سبب چیست؟ سبب نعمت است. مثلا میگیم دست خدا بالای دست هاست، ید الله فوق ایدیهم. خب اینجا ما میگیم دست خدا بالای همه دست هاست. خب خداوند که دست نداره که بگیم دست خدا، منظور ما قدرت خداست، یعنی بالا، قدرت خدا بالای همه قدرت هاست، چون دست مظهر قدرت خودش رو با دست اعمال میکنه. اون وقت اگر بخواد نعمتی به کسی بده با دست این کار رو انجام بده، عمدتا با دست دیگه. اون وقت حالا شاعر میخواسته بگه که اون نعمتهایی به عهده من دارد، گفته که اون دستهایی به عهده من دارد. پس دست گفته منظورش نعمت هست. پس اینجا ما از شما در امتحان سوال میکنیم که شاهد مثال در این شعر چیست. شما میگید که این ایادی جمع مکسر ایدی و اونم جمع مکسر ید. ایادی معنای حقیقیش دسته، معنای مجازیش نعمته. شاعر آمده این لفظ رو در معنای مجازی به کار برده، یعنی گفته است برای اون نعمتهاییست به عهده من. سابقتون که اون نعمتها کامل است. این ایادیون بوده که شده ایادن، مبتداست دیگه، لذا سابقتون صفتش مرفوع آمده. نعمت هایی که کامل است. اعد منها، شمرده می شوم از آن. یعنی من یکی از همون نعمت ها هستم، یعنی خدا به ما نعمت حیات داده، یکی از نعمت های خدا هم وجود منه، من خودم یکی از نعمت های او هستم. ولا اعددها، و نمیتونم اون رو بشمارم، عدده یعنی شمرد و عددوها یعنی می شمارم آن را، لا و عددوها و نمی شمارم آن را، یعنی من از اونها شمرده می شدم ولی نمیتونم اونها رو بشمارم. خب این مجاز مرسل هست، مجاز مرسل هست، مرسل یعنی آزاده، هر از هر ارتباطی میتونه استفاده کنه. حالا در اینجا از چه ارتباطی استفاده کرده؟ از ارتباط سبب و مسبب. مثل اینکه میگیم که خورشید خانه ما رو گرم کرد، اینجا خورشید گرم نکرده، نور خورشید، گرمای خورشید، شعاع خورشید، بله خود اون کره مثلا سبب این نور بوده. مثلا میگیم خورشید خانه ما رو روشن کرد، اون نور خورشید بوده که خانه ما رو چیکار کرده؟ روشن کرده. این علاقه سببیت. علاقه مسببیت به ان یطلق اسم المسبب علی السبب که قوله تعالی و ینزل لکم من السماء رزقا، خدا از آسمان برای شما روزی میفرستد. و روزی مسبب یعنی باران میفرستد. اینجا گفته که روزی میفرستد، منظورش بارانه. خب حالا باران میفرستد، حالا اینجا گفته ای مترن مسببن انه رزق، چون روزی مسبب از بارانه. اینجا سبب چیه؟ سبب بارانه، سبب بارانه. خب به جای اینکه بگه باران میفرستد، خدا واقعا باران میفرسته دیگه، روزی که به اصطلاح گندم که از آسمان نمیریزه، باران میاد. خب از آسمان به جای اینکه بگه باران آمده، گفته که باران سبب چیست؟ میگیم باران سبب نعمت است، سبب گندم است، سبب برنج است، مثلا سبب میوه است. خب گفته که پس من میگم رزق سبب رزق است، پس من به اصطلاح مسبب رو نام میبرم، مسبب رزق میگم، سبب رو اراده میکنم. خب اینجا مسبب رو گفت، رزق مسبب از بارانه دیگه، نان ناشی از بارانه. پس به ان یطلق اسم المسبب، اسم المسبب یعنی یطلق یعنی گفته بشود، گفته بشود نام مسبب، مثلا بگی گندم، بگه از آسمان گندم میاد، گندم بگه ولی باران اراده کنه، اطلاق بشه اسم مسبب بر سبب، بگیم از آسمون داره گندم میاد، گندم میاد پایین. اینجا مسبب رو گفت، گندم رو گفت، منتها گندم رو اراده نکرد، سببش رو اراده کرد. خب یکی دیگه علاقه جزئیت، مثل همون بحث آزاد شدن گردن، به ان یطلق لفظ الموضوع للجز و یراد منه کل، جز بگیم و کل اراده کنیم. مثلا به جای اینکه بگیم یک انسان آزاد کن، بگیم یک گردن آزاد کن. اون وقت در اینجا البته دو تا مسئله رو باید در نظر بگیریم، و الملاحظ فی هذه العلاقه، اون جزء باید از جزهای رئیسه و مهم باشه، و الملاحظ یعنی اون چیزی که ملاحظه میشه در این ارتباط، انه لا یصح اطلاق، انه لا یصح اطلاق ای جزء من اجزاء الکل علی، هر جزئی از اجزای کل رو نمیشه بر اون کل اطلاق کرد. بله مثلا گردن رو میشه بگیم یه گردن آزاد کن، ولی اگر بگیم که یه گوش آزاد کن، یه زبان آزاد کن، یه ناخن آزاد کن، یه دست آزاد کن، اینا رو نمیشه بگیم. فلا تقول اعتقت یدن، نمیتونی بگی آزاد کردم یه دستی را و منظورت عبد باشه، بلکه اون جزء باید جزء مهم باشه و استعمالم شده باشه. بل الذی یسه هو خصوص الجزء الذی جزء هو خصوص هو خصوص الجزء الذی له مزید اختصاص بالکل، یعنی یک اختصاص اضافه، مزید یعنی اضافه، اختصاص اضافه ای داشته باشه به کل، یعنی خلاصه از اجزای خیلی مهم باشه. فالعبودیه به اعتبار انها تقید و صاحبها، عبد بودن مقید میکند صاحب خودش را، فهیه غل له یعنی توقیس، غل یعنی توق، توقی از آهن یا پوست که به گردن میندازن. عبودیت مثل از باب این که قید میزنه به ما دیگه، ما بنده خدا هستیم یعنی مقید به حرفای خدا هستیم، ما مقلد مرجع تقلید هستیم یعنی اون قلاده تقلید رو گردنمون انداختیم، یعنی اون قلاده گردن ما هست که طبق اون نظر الهی در واقع باید عمل کنیم. تقید و صاحبه ها فهیه غل له، این مثل یه غلیست که افتاده تو گردن. خب غل رو کجا میندازن؟ و محل الغل هو الرقبه. اون وقت به عبد اگر میگن رقبه، چون عبد کسی که عبد کسی میشه در واقع غل اطاعت او رو به گردنش زده. البته رو لازم هم نیست حتما یه غل زنجیری باشه، یعنی غل معنوی، یعنی اون آمده عبد اینه دیگه، این هر چی میگه انجام میده. خب غل رو کجا میندازن؟ به گردن، به گردن عبد میندازن. اصلا عبد بودنش از همون غل معلوم میشه. اون وقت راجع به عبد ما میتونیم این گردن رو به کار ببریم، چون عبودیت و عبد و فرمانبرداری همش متمرکزه تو گردن شخصه. خب این راجبه این، مثلا میگه به گردن من، به گردن من، حتی منظور از گردن این، خود این گردن به اون معنای چیزش هم نیست، عهده من، یعنی گردن یعنی عهده. حالا چرا نمیگه به عهده از گردن استفاده میکنه؟ چون مهمترین قسمت عهده همون گردنه. خب علاقه، پس اول علاقه جزئیت بود، دوم علاقه کلیت. علاقه کلیت برعکس علاقه جزئیته. در جزئیت جز میگویم و کل در نظر میگیرم، در کلیت کل میگویم جز در نظر میگیرم. به ان یطلق، به اینکه ذکر بشود، اللفظ الموضوع للکل، لفظی که برای کل هست ذکر بشه، و یراد منه الجز، جز اراده بشه. مثل اینکه یه نفر میگه من دستمو بریدم، دستمو بریدم، دوباره میبینیم یه ذره سر انگشتشو بریده، نه تنها دستش نبوده بلکه کف هم نبوده، کف یه قسمتی از دسته، دست به مجموعه اطلاق میشه دیگه، کف تازه جزی از این دسته، تازه انگشت جزی از این کفه، تازه این سر انگشت که یه انموله هست جزی از این یه انگشته، این جز اینه، این انگشت جز کفه، کف جز اینه. اون وقت دستشو که بریده، به جای اینکه بگه من سر انگشتمو بریدم، میگه من دستمو بریدم، این اطلاق کل میشه بر جز. لذا در آیه شریفه که گفتش که دست دزد رو قطع کنید، گفتن خب دست کجا رو قطع کنیم؟ رفتم پیش اون عالم سنی، یحیی بن اکثم بود ظاهرا در زمان امام جواد، گفت خب دستشو قطع کنید، کتف قطع کنید دیگه. گفتن حالا از امام جوادم یه سوالی بپرسیم. گفتن یحیی بن اکثم اینطوری گفته. گفت خب حالا گفته که گفته دیگه، اگه شما مقلد او هستید بیاید انجام بدید. گفتن نه، ما خواهیم ببینیم شما چی میگید. خلیفه از حضرت پرسید. حضرت فرمودن همش اشتباه گفتن، نه اونایی که گفتن اینجا قطع بشه درست گفتن، نه اونایی که گفتن از آرنج، چون سنی ها اختلاف پیدا کردن، بعضی گفتن کلش، بعضی گفتن اینجا، بعضی حضرت گفت همش اشتباه است. گفتن درستش چیه؟ گفت درستش اینه که فقط انگشتاشو. گفتن چرا، از کجا میگی، دلیلت چیه؟ حضرت فرمود که قرآن میفرماید که وان المساجد لله، محل سجده مال خداست، این کف دست محل سجده است، پس شما کف دست رو نمیتونی قطع کنی، آرنجم طبیعتا نمیتونی قطع کنی، اینم نمیتونی قطع کنی، سر انگشتانش یا انگشتانشو که به سجده و کف دستش و محل سجده ضرر نزنه. خب اینا دیگه علم امامت میخواد. بن یطلق اللفظ الموضوع للکل و یراد منه الجزء، که قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو تو گوششون میذارن، من از سوائق، از سائقه، سائقه اون رعد و برقیست که همراه با صداست و به زمین برخورد میکنه، اصابع یعنی انگشت، انامل یعنی سر انگشت، به این میگن اصبع، به این میگن انموله یعنی سر انگشت. اینایی که تو گوش انسان میذاره سر انگشته یا کل انگشته؟ کل انگشت که جا نمیشه. پس قرآن به جای اینکه بگه قرار میدن سر انگشتشون رو تو گوشاشون، گفته انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن. اینجا در واقع کل گفته، جز اراده کرده، مثل همین که میگه من دستمو بریدم. حالا چه حکمتی داشته؟ بالاخره حرف خدا حکیمانه است. حکمتش این بوده که مبالغه بخواد بکنه، میخواد بگه که مثل این که کل انگشتشو کرده توی گوشش، یعنی محکم در واقع گرفته گوشش. فکر انهم جعلو جمیع الاصابع، تازه اصابع یعنی انگشت، حالا اون آذان داره، جمیع الاصابع فی الاذان، مثل این که همه انگشتشو کرده باشه تو گوشش. مبالغه کرده خداوند در احتراز از شنیدن سوائق. یه وقت انسان میخواد یه صدایی رو نشنوه، یه ذره این در گوشش رو میگیره، یه وقت نه دستش رو فرو میکنه تو گوشش، یه وقت دست ما میخواییم مبالغه کنیم، بگیم دستش رو تا ته فرو کرده که اصلا صدا رو نشنوه. این یه همچه مبالغه ایست از شنیدن سوائق، صدای سائقه. لشدت حرصهم علی الحیات، به خاطر اینه که خیلی حریص بر حیات هستن. و هازن نه من العلاقه متردون، میفهمید این ارتباط زیاده، این ارتباط زیاده، مثل اینکه بگه دستتو بده به من، این دستتو یعنی کف دستتو. خب علاقت الحالیه به ان یطلق اسم الحال علی المحل، حال محل، من این رو میذارم در این انگشتم، این انگشتر حلول کرد، افتاد اینجا، این حلول کننده است، این انگشتر میشه حال، این میشه محل. اون وقت مثلا من در خانه هستم، من حالم اون منزلی که در او فرود آمدم میشه چی؟ محل. که قوله تعالی و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، میگه اونایی که صورتاشون سفیده، ابیض احمر احمر احمر احمرار، افعل یفعل و افعلال، یکی از ابواب ثلاثی مزیده. و اما کسانی که صورتاشون سفید شد، روز قیامت یوم تسود وجوه و تبیض وجوه، روزی که صورتهای سیاه میشه صورتهای سفید میشه، یا یوم تبیض وجوه و تعبیرشون نام کدوم جلوتره که در آیه شریفه آل عمران آیه 107 در آل عمران این هست، در آل عمران آیه 107 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یوم تبیض وجوههم و تسود وجوه، روزی که روزی که قیامتی که سیاه میشه سفید میشود صورتهایی و سیاه میشود سیاهای صورتهایی. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، اونایی که صورتاشون سیاه شده بهشون گفته میشه که شما بعد از ایمان کفر ورزیدید، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. البته اینا هم فی رحمت هم فیها خالدون می آورد خیلی بهتر بود، بنویسید اینو، اینو بنویسیم خوبه، یعنی ففی رحمت الله هم فیها خالدون. در آیات دیگه هم هستش که مؤمنین در بهشت جاودان میشن. این ادامه آیه معلومه که این رحمت الله که میگه منظورش بهشته. خب به جای اینکه بگه فهم فی بهشت خدا، بهشت الله، جنت، فی الجنات خالد هستن، گفته که اینا در رحمت خالد هستن. چرا؟ لأنها، چون بهش محل رحمت هست، چون بهشت بهش محل رحمت هست. خب الان رحمت در کجا نازل میشه؟ در مسجد نازل میشه، در بهش نازل میشه. حالا به جای اینکه بگیم که اینها در بهشت هستند، اسم محل رو نمیاریم، اسم بهش رو نمیاریم، اسم اون حال رو میاریم، میگیم این آقایون در رحمتن، یا این مؤمنین در رحمتن. در رحمتن یعنی این رحمتی که در بهش نازل میشود. اسم حال رو گفتیم، یعنی رحمت رو که حلول میکند در بهشت بر محل. علاقه حالیت رو توی کتاب دیگه اینطوری گفته، گفته و ذالک فی ما ذکر لفظ الحال، لفظ حال رو ذکر میکنیم، و اورید المحل، دوباره در همین آیه شریفه رو آورده و هم فی آخاردوش هم آورده که کار خوبی کرده آورده، چون خودش قرینه است، گفته فل مراد من الرحمه الجنه، مراد از رحمت جنت است، التي تحل فيه الرحمه، جنتی که حلول میکند وارد میشود در اون رحمت. فهم فی جنت تحل فیها الرحمه. اینطوری هست. این هم راجب علاقه حالیت. علاقه محلیت برعکس علاقه چیه؟ حالیته. یطلق اسم المحل علی الحال، اطلاق می شود اسم محل بر حال. مثلا آب توی جوبه، اونه که حاله چیه؟ آبه. محلش چیه؟ جوبه دیگه، نهره. وقت میگیم جوب روان است، نهر روان، نهر شفاف. جوب که روان نیست، این آب روان است. پس اینجا که ما میگیم جوب، محل رو میگیم، ولی منظور ما اونیه که توش هست، منظور ما اون آبه. وقتی میگیم ناودان جاری شد، خب ناودان جاری بشه که خراب میشه که، ناودان سر جاشه. ناودان جار، ناودان ها جاری شدند. ناودان ها که جاری نمیشن، آب ناودان جاری میشه. پس ما ناودان گفتیم، منظور ما اون چیزیه که داخل ناودانه، که همون آب باران باشه. اینجا به ان یطلق اسم المحل گفتیم ناودان، ولی منظور ما اون آبه بود که حال است در او. که قوله تعالی فلید و نادیه، نادی به مکان اجتماع میگن، که در داستان قوم لوط هم هست که تعتون فی نادی کمل منکر، یعنی شما در مجالستون منکرات انجام میدید. نادی یعنی مجلس. تعتونه یک معناش معنای انجامه، یک معناش معنای آمدنه. تعتونه نه انجام میدهید، انجام میدهید در مجلستون منکرات، کار خلاف میکنید. پس نادی یعنی مجلس. حالا میگه که این شخصی رو که میبرم به جهنم، فلید و نادیه، مجلسش رو فرا بخواند، یعنی هم نشیناش، یعنی اهل مجلس رو، تو مجلس رو که نمیخواد فرا بخواند. میگه این آقای رو که دارن میبرن جهنم، مجلسش رو فرا بخواند، یعنی اهل مجلس که بیان کمکش، دوستاشو کن. حیث اطلق النادی و هو مکان الاجتماع و اراد بهی الحالین فیه، اراده کرده اون کسانی که داخل این بودن، یعنی اهل مجلس. مثل این که ما میگیم که دولت مجلس را فرا خواند، دولت مجلس را فرا خواند، یعنی اهل مجلس را فرا خواند. خود مجلس رو که در و دیوار مجلس رو که نمیشه به فرا بخوانی. اینجا میگیم مجلس، مثلا میگیم مجلس فرض کنید که رأی داد. مجلس که رأی نمیده که، مجلس که محل جلوسه که، صندلی که رأی نمیده. کی رأی داد؟ پس اون اهل مجلس رأی دادن. پس اینجا اذا ذکر لفظ المحل، یعنی محل رو گفتیم، منظور ما اهل محل بودن، میگه مجلس رأی داد، منظور ما اهل مجلس هم. علاقه ماکان به ان یسم الشیء باسم ماکان علی و لیس هو علیه الان. کسی یه صفتی قبلا داشته، الان دیگه اون صفت رو نداره. که قوله ای تعالی و آتو الیتام و اموالهم، به یتیم ها اموالشون رو بدید. البته در آیات دیگه داره ها، به یتیم در زمانی که یتیمه که نمیشه اموالشو داد، بعد از اینکه رشد شد و از حالت یتیم بودن در آمد، به سن بلوغ رسید، دیگه یتیم نیست. خب حالا به سن بلوغ رسیده، 5-6 سالم گذشته، این آقا پولشو نمیده. میگیم بابا پول این یتیم رو بده. این که شما میخوای، این که یتیم نیست که. میگیم نه، به اعتبار گذشته، یعنی قبلا این یتیم بود و به همین اعتبار پدر و مادرها به بچهشون میگن بچه. میگه بچه‌م اینطوری شد، بچه‌م اونطوری شد. یهو میگه که مثلا یه کسی اومد 60 سالشه قدره، میگیم بچه‌م اومد، نگاه میکنیم یه بچه نیست. یا میگه بچه رو تو خونه گذاشتم، وقتی که میری میبینی بابا یه قولیه، بچه نیست. ولی با این حال بهش میگه بچه. چون نه اینکه از اول همون بچه بوده، همونطوری بچه مونده. به ان یسم شی باسم ما کان علی و لیسه و علیه الان، و نیست او بر این حالت الان، قبلا بوده. قرآن هم میگه که به یتیم ها اموالشون رو بدید. البته این خطاب مال کیه؟ زمانی که دیگه یتیم نباشن، یعنی بعد از اینکه از حالت یتیمی در اومدن بگید. ولی با این حال قرآن بازم بهشون میگه یتیم، یعنی الذین کانوا کذلک، اونایی که قبلا یتیم بودن. از لا لا یتم بعد البلوغ، بعد از بلوغ یتیم بودن غلطه. اگر به کسی که بالغ شده بگیم این یتیمه، این غلطه. بله، علاقه ما یکون، این علاقه گذشته بود، یعنی ارتباط شخص در گذشته یتیم بود، الان هم بهش میگن یتیم. حالا یک چیز علاقه ما سیکون، صفتی که بعدم میخواد بگیره، اول اول و المشارفه. مثلا یه نفر تازه قبول شده تو کنکور به رشته پزشکی، میگیم آقای دکتر یا خانم دکتر. این دکتر که نیست، هنوز مثلا ثبت نام نکرده، ولی ما میگیم دکتر. دکتر آمد به حساب این که در آینده این دکتر میشه. بله، یا حاجی مثلا میخواد بره مکه، اسمشو نوشته، اسمش در آمده، میگیم بیاید بریم حاجی رو را بندازیم. بابا حاجی نیست که. میگه خب حالا یه ما دیگه حاجی میشه دیگه، یه ما دیگه اون اعمال حجش انجام میشه. به این میگن اول و مشارفه. اول و مشارفه یعنی در شرف کار است. اول همین معنا رو میده، مشارفه یعنی در شرف انجامه. سیکون یعنی به زودی میشه. خب یسم الشی باسم ما سیعول الی، نامیده میشود چیز به اسم آنچه که به زودی برمیگردد به آن، یعنی به زودی منتهی میشود به آن، به زودی منتهی میشود مثلا به حاجی بودن، به دکتر بودن. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، اینی ارانی اعصر و خمرا. یکی خوابشو به حضرت یوسف گفت که من خودمو میبینم تو خواب که دارم خمر میفشارم. این خمر ندیده بوده تو خواب، انگور دیده بوده. منتها انگور رو تو خواب نیتش این بوده که آب انگور بگیره ازش مشروب درست کنه، که این کار حرام هم هست اگه این نیت انسان داشته باشه، نه آب انگور گرفتنش هم اشکال پیدا میکنه. آب انگور چون نیتش بوده که آب انگور، به جای اینکه بگه آب انگور میگیرم یعنی انگور میفشارم، گفت خمر رو میفشارم. خمر رو که کسی فشار نمیده که، انگور رو فشار میدن که آبشو بگیرن، بعد اون آب رو در آینده بذارن یا یک بلایی سرش در بیارن که بالاخره تبدیل به شراب بشه. ای اینبن خمر گفته منظورش عنبه، به اعتبار که به اعتبار آینده، یعنی آینده این آب انگور خمر خواهد شد. فعبر عن بذالک، یعنی تعبیر کرده از عنب به خمر، چون عنب میفشرده تو خواب، انگور میفشرده. لانه ایل الالخمریه، ایل یعنی منتهی شده، اویله بوده دیگه، مثل قویله. اوله مثل قوله، اوله قوله میشه قاله. آله یعولو، آله یعولو یعنی منتهی، آله یعنی منتهی شد، یعولو یعنی منتهی میشود، سیعولو یعنی به زودی منتهی میشود و منجر میشود و میرسد. اون وقت قاله مجهولش میشه قوله، بعد میشه قوله، بعد میشه قیله. اوله میشود اوله میشود اویله. بله اوله میشود، بله قوله میشود قوله، اینم میشود اوله، بعد میشه ایله. قیله یعنی گفته شد، ایله یعنی منجر شد. لانهو زیرا این عنب منجر شد، هو برمیگرده به عنب، زیرا این عنب منجر شد به خمریت، به حساب این که تو نیتش این بوده که اینطور بشه. علاقت العالیه، علاقه ارتباط وسیله ای، به ان یسم الشی باسم آلته، به اسم اون وسیلش نامیده بشه. مثل این که میگه که بله، اینجا برعکسش البته میگه من پنچر شدم، پنچر شدم یعنی ماشینم پنچر شد، اون به اسم وسیلشه. البته اینجا اسم خودش رو وسیلش گذاشته، گاهی برعکس اسم وسیلش رو خودش میذاره. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، برای من لسان صدق قرار بده در نسل در آیندگان، در آیندگان برای من زبان قرار بده. اه در آیندگان برای من زبان قرار بده یعنی چی؟ یعنی ذکر حسن، یعنی یه کاری بکنیم که مردم خوبی منو ببینن. یعنی ما باید تو زندگی خودمون یه کاری بکنیم که بعد از اینکه مردیم هر کس اسم ما رو بریم یه خدا رحمتش کنه چقدر خوب بود، ذکر حسن. خب به جای اینکه بگه خدایا یه ذکر حسنی در بین مردم برای من قرار بده، میگه یه زبانی برای من قرار بده. خب ذکر حسن با چی انجام میشه؟ با زبان دیگه، یک با یه زبان. خب فعبر عنه باسم آلته، یعنی تعبیر شده از ذکر به اسم وسیله ذکر. لأن اللسان آلتون فی ذکر الحسن، زبان وسیله ذکر حسنه. این ادامه عبارت رو من از کتاب دیگه نوشتم. بله، یا مثلا یه مثال هم اینجا زدن، گفتن لفلانون علیه یدون، فلانی به من دستی داره. تورید و بلید ان نعمه لانها آلتون فیها، فلانی مثلا دستی بر آتش داره، مثلا یا دستی به گردن من داره، به عهده من داره. اینجا البته شو اون مثال دست رو برای چیز دیگه ما زده بودیم دیگه، حالا اینجا این مثال رو نزد، ولی خب تو کتابای دیگه ذکر شده. چون وسیله رساندن نعمت به من دست هست، لذا دست رو به کار میبرن. الی غیر ذالک من العلاقات التي یرجع بعضها الی بعض. خب ما الان چیکار کردیم؟ ما در بحث مجاز لفظی ارتباطات رو بررسی کردیم، ارتباط مشابهت موند برای بعد. قسم ثانی استعاره است که ارتباط ارتباط مشابهتی هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.